نوار شماره 5 کتاب هیچ چیز نمیتواند ناراحتم کند. آره هیچ چیز. نویسنده آلبرت الیز، ترجمه مهرداد فیروز و وحیده عرفانی. صفحه 146. فرم خودیاری درمان عقلانی هیجانی. رویدادهای فعال کننده، افکار یا احساساتی که پیش از ناراحتی یا عمل خود مقرب من وجود داشتند، در مورد پیدا کردن خیلی سریع یک شغل تصمیم گرفتم، پیامد یا شرایط، آزردگی یا رفتار خود مقربی که ایجاد شده و میخواهم آن را تغییر دهم، اضطراب شدید، باورهای نامعقولی که منجر به پیامد مورد نظر، اختلال هیجانی یا رفتار خود مقرب میشوند. دوره این باورهای نامعقول را که در مورد رویدادهای فعال کننده به کار میبرید خط بکشید. مثل 1. من باید خوب عمل کنم و خیلی خوب باشم. 2. اگر بد یا احمقانه عمل کنم آدم بد و بی‌ارزش خواهم شد. هر یک از باورهای نامعقول را زیر سوال ببرید. مثالها: چرا باید خوب عمل کنم؟ کجا نمیشه شده که من آدم بدی هستم؟ طبق چه شواهدی من باید تأیید و پذیرفته شوم؟ چرا باید خوب عمل کنم و خیلی خوب باشم؟ باورهای معقول مؤثر را جایگزین باورهای نامعقول کنید. مثالها: آره ترجیح میدهم خیلی خوب عمل کنم، ولی مجبور نیستم. آدم بدی نیستم، بلکه آدمی هستم که عمل بدی انجام داده است. شواهدی وجود ندارد که نشان بدهد باید تأیید شوم، هرچند دوست دارم تأیید شوم. به هیچ وجه این گونه نیست، هرچند دوست دارم تصمیمات خوبی بگیرم. باید مورد تأیید و پذیرش آدم‌های مهم اطرافم قرار بگیرم. اگر دیگران طردم کنند، یعنی آدم بدی هستم و دوست داشتنی نیستم. مردم باید با من منصفانه رفتار کنند و نیازم را برطرف کنند. کسانی که اعمال غیر اخلاقی انجام می‌دهند، آدم‌های بی‌لیاقت و مزخرفی هستند. یا مردم باید انتظاراتم را برآورده کنند یا اوضاع وحشتناک خواهد شد. من در زندگی نباید خیلی مشکل داشته باشم و سختی بکشم. تا به تحمل اتفاقات بد یا آدم‌های دردسرساز را ندارم. اگر کارهای مهم طبق میل من پیش نروند، افتضاح و وحشتناک می‌شود. من تا به تحمل بی‌عدالتی در زندگی را ندارم. آیا واقعا نباید خیلی مشکل داشته باشم؟ چرا وحشتناک می‌شود؟ خیر، اگرچه خیلی خوب می شود که مشکل زیادی نداشته باشم، ولی این طبیعی است که خیلی مشکل داشته باشم. اصلا هم وحشتناک می شود، فقط بد می شود. من باید محبوب کسانی باشم که برای من خیلی مهمند. من نیاز به کامروایی فوری دارم و اگر کامروا نشوم باید ناراحت شوم. آیا نیاز دارم؟ هرگز، بلکه فقط دوست دارم کامروا باشم. باورهای نامعقول دیگر: من باید تصمیمات سریع و در این حال خوبی بگیرم. باید این کار را خوب انجام بدهم. که چنین چیزی گفتند؟ کجا چنین چیزی گفتند؟ واقعا باید خوب انجام بدهم؟ فقط در کلی پوک من گفته شده است. بهتر از وقتی تصمیمات سریع میگیرم، خطر نادرست بودن آنها را نیز به جان بخرم. البته که نه، اگر آن را خوب انجام ندهم، خیلی بد میشود و نمیتوانم کار دیگری را پیدا کنم. احساسات و رفتارهایی که در پی باورهای معقول مؤثر تجربه کردم، با اینکه از تصمیم سریع خودم نگران شدم، ولی وحشت نکردم. سعی خواهم کرد در اکثر زمینه‌ها خودم را به باورهای معقول مؤثرم پایبند کنم تا همکنون کمتر ناراحت شوم و در آینده کمتر مرتکب اعمال خود مخرب شوم. پروفسور جی وی سیشل و پروفسور آلبرت الیز، کپی رایت 1984، مؤسسه درمان عقلانی هیجانی. فصل 13، صفحه 149. بینش شماره 8، تغییر دادن افکار با اقدام عملی علیه آنها. همانطور که در فصل قبل گفتم، شما تحت تأثیر گروه‌های اجتماعی، محیط و بدنتان هستید. اما اگر خودتان و مشکلات هیجانیتان را واقعا بفهمید، درک بهتری از تأثیر افکار، احساسات و رفتارهایتان بر یکدیگر پیدا خواهید کرد. من در اولین مقاله مهم خودم در زمینه درمان عقلانی هیجانی که در سال 1956 نوشتم و در ژورنال آف جنرال فیزیولوژی منتشر شد گفته بودم که انسان‌ها به ندرت افکار، هیجانات و رفتارهای خالص دارند. احساسات شامل افکار و کنش‌ها می‌باشند و در پی افکاری که درباره هیجانات خودمان داریم ایجاد می‌شوند. وقتی احساسات دیرپا و کهنه‌ای دارید، مثل وقتی که سال‌هاست از کسی نفرت دارید، این احساسات را کش می‌دهید و زنده نگه می‌دارید. این کار را نیز با تفکر، تجسم و ارزیابی اعمال خودتان و دیگران انجام می‌دهید. روبرتو در 15 سالگی از پدرش کتک می‌خورد. روبرتو معتقد بود دردهایی که از این کتک‌ها کشیده و کتک خوردن در حضور دوستانش باعث شدند از پدرش خشمگین شود و نزد دوستانش خجالت بکشد. ولی روبرتو اشتباه می‌کرد، چون بعضی از پسرها در شرایط مشابه وی به جای خشم دچار اضطراب می‌شوند و به جای آنکه خجالت بکشند جسور می‌شوند. پس این روبرتو بود که با افکارش در هنگام کتک خوردن موجب خشم و خجالت خودش شده بود. 1. این کثافت نباید کتکم بزند، خصوصا وقتی اشتباهی نکردم. 2. حتما دوستم به خودش میگوید چه آدم ضعیفی است که اجازه میدهد پدرش کتکش بزند. من نباید اینقدر ضعیف باشم. چقدر برای من شرم‌آور است که به او اجازه میدهم اینطور ناعادلانه کتکم بزند. وقتی 14 سال پیش روبرتو را دیدم یادش نمیآمد اصلا چه این فکرهایی داشته است و گاهی اصرار می‌ورزید که به طور خودکار و بدون هر گونه تفکری عصبانی می‌شده و خجالت می‌کشیده است، فقط به این دلیل که پدرش او را جلوی دوستش کتک می‌زده. اما من به او نشان دادم که انسان‌ها به ندرت بدون تفکر احساس می‌کنند و او تا حدودی متقاعد شد. وقتی به او نشان دادم با فکرهای نفرت‌زایی که به آنها اشاره خواهم کرد احساساتش را زنده نگه داشته است، بیشتر متقاعد شد. پدرم چطور میتوانست در حالی که من نمیتوانستم با او دعوا کنم اینطور ظالمانه و ناعادلانه با من رفتار کند؟ او نباید چنین رفتار افتضاحی با من میکرد. خیلی کثافت است و هر بار که پدرش را میدید خودش را با افکاری از این قبیل همچنان ناراحت میکرد. اگرچه در آن زمان خیلی کوچکتر و ضعیفتر از او بودم، ولی باید کتکش میزدم، زیر لگد او را له میکردم یا جلوی او را میگرفتم. افسوس که این کار را نکردم. نتیجه اخلاقی: احساسات خالص به ندرت وجود دارد. اگر هم وجود داشته باشد، مثل این مورد که چیزی ناگهان روی سر شما ریخته شود و فوراً بدون هر گونه فکری وحشت کنید، چند ثانیه بیشتر طول نخواهند کشید و تبدیل به اختلالات واقعی نمی‌شوند، مگر آنکه باورهای نامعقولی درباره آنها داشته باشید، مثل این باور که اوه داشت من رو می‌کشت در حالی که حق ندارد من رو بکشد، یا نباید وحشت میکردم، چقدر مسخرم که اینقدر وحشت کردم. پس هر وقت ناراحت شدید بدانید که در پشت ناراحتی شما باید اندیشی نهفته است. توقعات بیجا و مسخره خود را پیدا کنید و کنار بگذارید. در درمان عقلانی هیجانی گفته میشود همان گونه که افکارتان احساسات و رفتارهای شما را به وجود میآورند، رفتارها و احساسات شما نیز روی فکرتان تأثیر میگذارند. وقتی روبرتو از پدرش خشمگین می شد به سختی می توانست درست فکر کند و بدون فکر رفتارهای احمقانه ای انجام می داد. مثلا کرای خانهش را نمی داد و با این کارش به مادرش که دوستش داشت نیز لطمه می زد. پس افکار، احساسات و رفتارها با یکدیگر تعامل دارند و روی یکدیگر تأثیر متقابل می گذارند. عقاید جنون‌آمیز موجب احساسات پرتب و تاب و اعمال عجیب می شوند. احساسات هیستریک نیز باعث عقاید و رفتارهای احمقانه می شوند. اعمال عجولانه هم باعث عقاید جنون‌آمیز و رفتارهای دیوانوار می شوند. در این حال فکر فکر می آورد، احساس احساس جدید و عمل عمل متفاوت. پس ظاهراً هرگز تأثیر افکار، هیجانات و اعمال روی یکدیگر متوقف نمی شود. فرض کنید می خواهید وسواس‌های فکری، وسواس‌های عملی، ترس‌های افراطی و اعتیاد خود را کنار بگذارید. خب بعد چی؟ هیچ روشی همیشه روی شما مؤثر نخواهد بود. گاهی فلان فلسفه موجب رفع اضطراب شما می شود و گاهی نمی شود. بروز دادن احساسات غالبا کمک زیادی به شما می کند. نادیده گرفتن تعمدی احساسات و پرداختن به یک مشغولیت فکری نیز غالبا حال شما را بهتر می کند. گاهی نیز باید تمام روش های درمانی خاصی را که به فکرتان خطور می کند بیازمایید، طولانی یا کوتاه مدت. پیشاوری های خود را در این مورد که فلان فن باید مؤثر واقع شود کنار بگذارید. فقط آزمایش کنید. تقریبا تمام برنامه های درمانی را که مناسب به نظر می رسند امتحان کنید، ولی برای همیشه به یکی از آنها نچسبید. شما یک مددجو یا یک آدم مشکلدار معمولی نیستید. شما شما هستید و آنچه که در مورد شما مؤثر یا نامؤثر است لزوماً در مورد دیگران مؤثر یا نامؤثر نیست. وقتی آزمایش های خود درمانی را انجام می دهید از این موضوع غافل نشوید. پس عملاً یک شیوه همیشه مفید وجود ندارد. طبق درمان عقلانی هیجانی غالباً می توانید روش اصلی و مناسب ترین روش را برای خنثی کردن مشکلات روان رنجورانه خود بیابید. یعنی با ایجاد تغییری عمیق در تفکرتان می توانید ناراحتی خود را کم کنید، جلوی تکرارش را بگیرید و اجازه ندهید در آینده مشکلات هیجانی جدیدی تولید کند. خیلی خوبه، اجازه بدهید برای دقایق این قضیه را بپذیریم. هرچند از این پس هم یک راه واحد برای ایجاد یک دیدگاه جدید و چشمگیر وجود ندارد. همانطور که در سال 1962 در کتاب عقل و هیجان در روان درمانی گفتم و جوزف ولب، هانس آیزنک، ایساک مارکس، آلبرت بندورا، استنلی راچمن و رفتار درمانگرهای دیگر بعداً گفتند، گاهی بهترین راه و در واقع تنها راه برای تغییر دادن یک عقیده جزمی و ثابت این است که علیه آن وارد عمل شوید، یعنی به تکالیف زنده منزل متوسل شوید. این نوع فعالیت زوری، آره زوری، به شما نشان می دهد که می توانید عقیده وسواسی، اجباری و روباور خود را کنار بگذارید. همچنین اگر به طور مستقیم روی احساساتتان کار کنید و آنها را خیلی روشن و دقیق تجربه کنید و بروز دهید، می توانید دقیق تر از زیر سوال بردن مستقیم افکار نادرستتان را تغییر دهید. پس اجازه بدهید بپردازیم به بینش شماره 8. شما می توانید با اقدام عملی علیه باورهای نامعقولتان، یعنی با انجام رفتارهای نقیض آنها، باورهای نامعقولتان را تغییر دهید. در حقیقت جای شک و تردید هست که بتوانید بدون اقدام عملی یا با یک بار اقدام علیه یک باور نامعقول آن را واقعا تغییر دهید. همچنین تا وقتی در مورد تغییر دادن رفتارهای وسواسی خود فکر نکنید و تصمیم نگیرید، آنها را تغییر بدهید و این کار را تکرار نکنید. عملا هرگز نمی توانید این رفتارها را برای همیشه کنار بگذارید. بعضی از روانشناسان این داستان را رواج دادند که درمان عقلانی هیجانی ابتدا یک درمان کاملا عقلانی بود و سپس روش‌های رفتاری به آن اضافه شد. چه قصه ای؟ وقتی در سال 1943 برای اولین بار روان درمانی را شروع کردم، یک سکس درمانگر رفتاری شناختی بودم و اولین مقاله ها را درباره سکس درمانی فعال رهنمودی در دهه های 1940 و 1950 نوشتم و برخی از آنها را در سال 1954 در کتاب تراژدی جنسی آمریکا به صورت خلاصه آوردم، کتابی که از سوی برخی از درمانگرهای منفعل فرویدی و راجرزی به باد انتقاد گرفته شد. بین سالهای 1949 تا 1953 که روانکاوی می کردم، روش‌های رفتاری را به طور کلی کنار گذاشتم، ولی به تدریج دریافتم روانکاوی بسیار نامؤثر است و در سال 1953، یعنی در آغاز ظهور درمان عقلانی هیجانی، دوباره سراغ روش‌های شناختی رفتاری رفتم. دلیل علاقه‌مندی شدید من به رفتار درمانی آزمایش‌های موفقی بود که در 19 سالگی روی خودم انجام داده بودم، یعنی زمانی که اصلا قصد نداشتم درمانگر شوم. من چند بار اشاره کردم که از صحبت کردن در حضور جمع خیلی خجالت می‌کشیدم، ولی خودم را ظرف 3 ماه مجبور کردم سخنرانی‌های مصلحتی زیادی انجام بدهم. من با تبعیت از برخی فلاسفه به خودم می‌گفتم اگر بد صحبت کنم هیچ اتفاق وحشتناکی نخواهد افتاد. من از تعالیم رفتار درمانگر پیشگام جان بی واتسون استفاده می کردم که نشان داده بود شرطی سازی فعال مجدد یا مجبور کردن خودمان به انجام کارهایی که از انجام دادن آنها می ترسیم واقعا ما را از ترسهای نامعقولمان خلاص می کند. بنابراین از لحاظ عقلی انتظار داشتم بر ترس خودم از صحبت کردن در حضور جمع غلبه کنم و غلبه کردم، ولی به طرز بسیار تعجب آور و غیر منتظره‌ای از صحبت کردن در حضور جمع لذت بردم. حالا بیش از 50 سال است که این کار را به عنوان یک سرگرمی انجام می دهم. البته خودم خیلی تعجب می کنم که چطور ترسم 180 درجه تغییر مسیر داد. پس از آن که فهمیدم مجبور کردن خودم به انجام کارهایی که برایم سخت است مؤثر واقع می شود، در مورد ترسم از قرار گذاشتن با زنها نیز همین کار را کردم، چون از طرد شدن و شنیدن جواب منفی به شدت می ترسیدم. هرگز، منظورم هرگز، از سراغ هیچ زن غریبه‌ای نمی رفتم. این در حالی بود که حدود 250 روز را در برونکس بوتانیکال گاردنز قدم می زدم و مطالعه می کردم و زنان زیادی را می دیدم که دوست داشتم با آنها حرف بزنم و قرار بگذارم، زنهایی که ظاهرم دوست داشتم با من لاس بزنند. در نتیجه به عنوان تکلیف خودم را مجبور کردم با هر زن تنهایی که روی نیمکت پارک تنها نشسته است حرف بزنم، بدون هر گونه استثناء و اغمازی. اگرچه این تکلیف خیلی سخت و ترسناک می نمود، ولی خودم را مجبور کردم انجامش بدهم و ظرف یک ماه با 100 زن حرف زدم. آره، 100 گفتگو با آدم های غریبه. این همان چیزی بود که همیشه دوست داشتم آن را انجام بدهم، ولی می ترسیدم و از انجام دادنش تفره می رفتم. البته هیچ پاداش مستقیمی از این قرار گذاشتن ها نگرفتم، چون فقط یکی از این 100 زن با من قرار گذاشت و اون نیز سر قرار حاضر نشد. با این حال ترس من از صحبت کردن با زنهای غریبه ریخت و در بقیه عمرم توانستم خیلی راحت با زنها صحبت کنم. طرد شدن مکرر به من نشان داد هیچ اتفاق وحشتناکی نخواهد افتاد. نه فحشی، نه استفراغی، نه فرار کردن و جیغ کشیدنی و نه پلیس خبر کردنی. به این شکل بود که نتیجه گرفتم می توانم با زنهای غریبه صحبت کنم، با آنها قرار بگذارم و آنها قرار را نپذیرند و در این حال هنوز از زندگی لذت ببرم. همچنین متوجه شدم روش های رفتاری، خصوصا نقیض ترس ها عمل کردن، غالبا بهتر از روش های عقلانی سر موجب تغییر باورهای نامعقول می شوند. و وقتی بعداً فهمیدم روانکاوی کمک زیادی به مراجعانم نمی کند و صحبت درباره باورهای نامعقول با آنها بیشتر کمک می کند، متوجه شدم راه های زیادی برای تغییر نگرش های انسان وجود دارد که یکی از آنها انجام کارهایی است که احمقانه از انجام دادن آنها واهمه داریم. پس درمان عقلانی هیجانی از همان شروع حاوی روش های فکری، عاطفی و کنشی بوده است. اگرچه در سالهای گذشته فنون درمانی زیادی به آن اضافه شده، ولی درمان عقلانی هیجانی به قول آرنولد لازاروس از همان آغاز چند بعدی بوده است. عجیب آنکه جوزف ویل با اینکه یک رفتار درمانگر برجسته است، پیوسته با شناخت درمانی مخالف بوده، در حالی که در فن مشهور حساسیت زدایی منظم وی از تجسم و تعلیم و دیگر شکل‌های تفکر استفاده می‌شود. ولی درمان عقلانی هیجانی تکالیف منزل مبتنی بر فعالیت‌هایی را ترجیح می‌دهد که در آنها خطر کردن بیشتری صورت می‌گیرد و بنابراین بیش از بسیاری از رفتار درمانی‌های مشهور رفتاری است. روبرتو که در شروع این فصل به آن اشاره کردم، تکلیف زیر سوال بردن باورهای نامعقول را انجام داد. او این اعتقادش را زیر سوال بود که پدرش اصلا نباید در کودکیش او را کتک می زد و خیلی ضعیف بوده که به پدرش اجازه می داده کتکش بزند. همچنین به او کمک کردم دو تکلیف منزل مبتنی بر فعالیت را هم تنظیم کند و انجام دهد. 1. به جای دوری جستن کامل از پدرش مرتب با او حرف بزند. 2. به جای مقابله مس کردن با او و فریاد کشیدن بر سرش، یعنی عملی که روبرتو معمولا انجام میداد، محکم و بدون خصومت در مقابل پدرش بایستد. روبرتو به کمک این تلفیق تفکر و رفتار خشم خودش نسبت به پدرش و خودش را ظرف چند هفته فرو نشاند. او تا چند سال پس از اتمام درمانش همچنان روی افزایش تحمل و خودپذیری خیش کار میکرد. تمرین شماره 13 درمان عقلانی هیجانی، صفحه 157. به کاری یا قضیه‌ای فکر کنید که ترس نامعقولی از انجام دادنش دارید، مثل خوب صحبت نکردن در حضور جمع، نوشتن یک مقاله یا گزارش بد نقاشی کردن، بی‌محلی و طرد شدن از سوی کسی که برایش اهمیت قائلید، سوار شدن در یک آسانسور سریع، قطع شدن جریان صحبتتان، رقصیدن در حضور دیگران، صحبت کردن با غریبه ها، گرفتن یک درس مشکل، مسخره شدن از سوی دیگران، بدبازی کردن. خودتان را مجبور کنید یکی از کارهایی را که خیلی از آن میترسید انجام بدهید. آن را چند بار پشت سر هم انجام دهید. وقتی تصمیم گرفتید آن را انجام دهید، اصلا تردید نکنید و چیزی را از قلم نیندازید. آن را مکررن انجام بدهید. وقتی مشغول انجام دادن این کار ترسناک هستید، به خودتان نشان بدهید که خطرناک یا ترسناک نبوده. به خودتان نشان بدهید که انجام دادن آن شما را نمی کشد. خطر فیزیکی واقعی و مهمی برای شما ندارد. ممکن است از آن لذت ببرید، از آن چیزی یاد بگیرید، یا با غلبه کردن بر ترس نامعقولتان چیزی به زندگی خود خواهید افزود. با غلبه بر آن یک مبارزه بزرگ انجام داده اید. به محدودیت ها و ناکامی های تمام نشدنی ناشی از آن ترس خاتمه می دهید. خودتان را تربیت می کنید و آستانه پایین تحمل ناکامی خود را بالا می برید. دیگر وقت و انرژی خود را صرف اشتغال ذهنی با ترستان نمی کنید. با غلبه کردن بر ترستان مؤثرتر رفتار خواهید کرد. تأیید بیشتر از دیگران دریافت می دارید. خطر ابتلا به مشکلات جسمی و روانی، جسمی مثل زخم معده و فشار خون بالا از بین می برید. احساسهای منفی، استراب، افسردگی، حقارت و تعصب خوردن را در خودتان به شدت کاهش می دهید و به طور کلی زندگی برای شما لذت بخشتر می شود. تمرین شماره 13 الف، درمان عقلانی هیجانی، صفحه 159. گاهی متوجه ترس یا استراب نامعقول خود در مورد برخی اعمالتان نیستید و فقط شرمندگی، دستپاچگی و احساس حقارت ناشی از انجام این اعمال را می‌بینید. مثلا شما این را در نظر نمی‌گیرید که از پوشیدن یک لباس قدیمی یا در میان گذاشتن یکی از ضعف‌هایتان با شخصی دیگر می‌ترسید، بلکه دلیل انجام ندادن آنها را این گونه بیان می‌کنید که اعمال مزبور، شرم‌آور، دستپاچه کننده یا حقارت‌آورند. درمان عقلانی هیجانی مشروعیتی برای احساس شرم یا حقارت قائل نیست، چون تقریبا همیشه دارای یک عنصر معقول کاری کردم که از نظر مردم نادرست احمقانه است و دوست ندارم مرا بابت انجام آن تایید نکنند، و یک عنصر نامعقول یا تحقیرآمیز، پس آدم احمق و حقیری هستم. است من برای مبارزه با این عنصر دوم نامعقول در اواخر دهه 1960 تمرین مشهور ضد شرم خودم را ابداع کردم که به آدم ها کمک می کند شرمندگی نامعقولشان را کنار بگذارند، حتی وقتی عمل احمقانه، مسخره، ناشایست و ضعیفی را مرتکب و بابت آن از سوی دیگران سرزنش می شوند. برای آنکه علیه باورهای نامعقول و احساسات آزاردهنده خود عمل کنید، می توانید برخی از تمرین های ضد شرم را انجام دهید. کاری را که از انجام دادن آن در حضور دیگران خجالت می کشید و شما را شرمنده می کند انتخاب کنید. مثلا پوشیدن لباس نامناسب، گفتن حرف های احمقانه به دیگران، مطرح کردن ضعفی که مردم معمولاً آن را پنهان می کنند، مثل من نمی توانم کلمات را خوب ادا کنم، فریاد کشیدن برای متوقف کردن قطار یا اتوبوس، گفتن یکی از مشکلاتتان به دیگران، مثل من تازه از بیمارستان روانی مرخص شدم، الان در چه ماهی هستیم؟ مطرح کردن یک موضوع خیلی سکسی، مثل بیان جمله‌ای که اشاره خواهم کرد با صدای بلند به کسی که همراهتان است، آن هم به صورتی که دیگران سخنان شما را بشنوند. آیا کار بزرگی نبود که دیشب 5 بار با هم حال کردیم؟ انعام ندادن به مستخدم یا راننده‌ای که خدمات خوبی به شما نداده است، برگرداندن غذای بی کیفیت به آشپزخانه رستوران، تقاضای تعمیر ساعت از یک کفاش، انداختن قلاده دور یک موز و کشاندن آن مثل یک سگ دست آموز در خیابان. اما قبل از انجام کاری که فکر می کنید مسخره یا شرم‌آور است، ابتدا مطمئن شوید انجام دادن آن شما را واقعا دچار مشکل نمی کند. مثلا نباید در حضور دیگران لخ شوید و خودتان را در معرض دستگیر شدن قرار بدهید، یا نباید به رئیستان بگویید تو مثل یک کرم هستی و خطر اخراج شدن را به جان بخرید. ثانیاً نباید به دیگران آسیب برسانید، مثلا نباید به صورت کسی سیلی بزنید یا مایه مزاحمت دیگران شوید. نکته اصلی که باید به ذهن بسپارید این است که هنگام اجرای تمرین ضد شرم می‌خواهید به نحوی روی خودتان کار کنید که عدم تایید دیگران باعث نشود احساس شرم و حقارت کنید. با گفتن جملات زیر به خودتان می‌توانید مانع شرمندگی و خجالت کشیدن خودتان شوید. خب مردم فکر می‌کنند من احمق و خنگم، خیلی بد می‌شود، ولی بگذار در مورد من چنین فکری بکنند. در واقع با انجام دادن این عمل شرم‌آور به خودم کمک می‌کنم دیگر خودم را تحقیر نکنم، و این یک کار بزرگ است. شاید کاری که می‌کنم احمقانه باشد، ولی خودم که احمق نیستم. متاسفم که مردم فکر میکنن کارم اشتباه است، ولی این فقط یک اشکال است و دنیا را به آخر نمیرساند. خودم دقیقا میدانم چرا این عمل شرم‌آور را انجام میدهم، پس میتوانم طور دیگری به آن نگاه کنم و بپذیرم علی‌رغم اینکه عجیب و غریب است، ولی معنایش این نیست که من آدم عجیب و بی‌کفایتی هستم، بلکه معنایش فقط این است که من در این صحنه عمل عجیبی را انتخاب کردم. تمرین ضد شرم را ترجیحاً آنقدر تکرار کنید تا از انجام دادن عمل مورد نظر اصلا احساس شرم نکنید و آن را به راحتی انجام دهید. به این نکته دقت کنید که هنگام انجام این تمرین احساسات و نگرش‌هایتان در مورد این اعمال شرم‌آور چطور تغییر می‌کنند. فصل 14 صفحه 162 بینش شماره 9 کوشش و تمرین. در کتاب عقل و هیجان در روان درمانی گفتم که درمان عقلانی هیجانی شامل 3 بینش اصلی می شود که با بینش روانکاوانه کاملا فرق دارند. 2 بینش نخستان عبارتند از این که 1. شما در مرحله پیامدها خودتان را تا حد زیادی ناراحت می یابید، ولی این دیگران یا رویدادها یا به عبارتی رویدادهای فعال کننده نیستند که شما را ناراحت می کنند، بلکه ناراحتی شما محصول پذیرش باورهای نامعقول می باشند. 2. صرف نظر از اینکه چه وقت، چطور و چرا برای اولین بار مضطرب یا افسرده شده اید، دلیل اضطراب یا افسردگی فعلی شما این است که هنوز هوشیارانه یا ناهوشیارانه باورهای نامعقول خود را حفظ کرده اید. تا اینجا درباره این بینش ها زیاد صحبت کردیم و آنها را بس دادیم. همچنین این بینش را نیز بر آنها افسودیم که اگرچه در کودکی توان کافی برای شناخت و تغییر باورهای نامعقولتان نداشته اید، ولی الان می توانید این کار را انجام دهید، به شرط آنکه 8 بینش مشتق شده از این بینش های اصلی را که در صفحات قبل خواندید کسب کنید و مورد استفاده قرار بدهید. حالا می رسیم به بینش اصلی شماره 3 درمان عقلانی هیجانی که در این برداشت بست یافته از بینش های درمان عقلانی هیجانی. بینش شماره 9 محسوب می شود. هرقدر هم دقیق بدانید که چطور موجب ناراحتی خودتان می شوید و چطور بی جهت خودتان را آزرده می کنید، به ندرت می توانید پیشرفت کنید، مگر آنکه کوشش و تمرین کنید. آره، کوشش و تمرین زیاد جهت تغییر دادن جدی باورهای اختلال زای خودتان و اقدام عملی جدی و البته نچندان خوشایند علیه آنها. بینش شماره 9 پاشنه آشیل و نکته تناقض آمیز تمام درمانها از جمله درمان عقلانی هیجانی است. برای شما اتخاذ فلسفه های خود مخرب و خلق این گونه فلسفه ها و لحاظ کردن آنها در کنش ها و عدم کنش هایتان آسان است. ای آسان لعنتی، چون شما ناهوشیارانه و بی هیچ زحمتی خودتان را ناراحت می کنید. در واقع شما علاوه بر گرایشی که به خود شکوفایی دارید، گرایش خاصی هم به از کار انداختن خودتان دارید. افسوس، بینش شماره 9 درمان عقلانی هیجانی به شما میگوید که آره، صریحا میگوید که میتوانید افکار، احساسات و رفتارهای ناراحت کننده تان را تغییر بدهید، ولی این لزوماً باعث نمی‌شود این کار آسان شود. ولی بینش شماره 9 حداقل شانس خوبی برای تغییر کردن به شما می‌دهد، چون این بینش با صراحت اظهار می‌دارد که اگر کوشش و تمرین کنید و کوشش و تمرین خود را ادامه بدهید، به احتمال زیاد، من می‌گویم به احتمال 98% خودتان را خیلی کمتر ناراحت می‌کنید. بینش شماره 9 نشان می‌دهد که درمان عقلانی هیجانی چه فرقی با اکثر روان درمانی های آگاهی مدار دارد. شماری از شناخت درمانی ها قبل از درمان عقلانی هیجانی ادعا شدند، مثل شناخت درمانی پیر ژانه، امیل کوه، پاول دوبوا و آلفرد آدلر. اما این درمان های عقلانی روی روش های رفتاری تغییر شخصیت تاکید ندارند. آنها غالبا از این نکته غافل شدند که برای تغییر عقیده بهتر است به طور مستمر کار کنیم، چون شما از زمان تولد و در طول تربیتتان به سوی تفکر نادرست گرایش پیدا می کنید و ناهوشیارانه اسیر بایدها و حتمنهای جزمی می شوید. حتی وقتی دقیقاً متوجه باید اندیشی خودتان می شوید و آن را کنار می گذارید هم ممکن است دوباره و به راحتی به سراغ تفکر جزمی بروید. وانگهی تا به طور مکرر علیه یک عقیده ترس برانگیز اقدام نکنید، آن عقیده به ندرت از بین خواهد رفت. اگر از رابطه دوستانه با کسی مضطرب می شوید و از